میمونه با خبر.
سلام و درود به همه شما یاران وفادار رادیو فردا، به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. امروز سه‌شنبه 12 فروردین 1393 خورشیدی برابر با اول آوریل 2014 میلادی در شهرهای بیرجند، رشت، ساری، کرمان، گرگان و مشهد هوا بارانیه و در بجنورد و قوچان برفی. برف دیروز در شمال غربی و غرب کشور آثارش هنوز برجاست و هوای یخبندان به رغم حضور آفتاب در تبریز، خوی، ارومیه، اردبیل، زنجان، چالوس، همدان، سنندج، ایلام و قزوین ادامه داره. در تهران، اصفهان، شیراز، اهواز، زاهدان، بندرعباس، بوشهر، عراق، قم و کرمانشاه هوا نیمه ابری گاه آفتابی و دمای هوا در اردبیل هم اکنون 10 درجه زیر صفره. در همدان، ارومیه، تبریز، زنجان، قزوین 5 تا 7 درجه زیر صفر، در عراق، ایلام، بجنورد، سنندج، کرج، کرمانشاه و مشهد 2 تا 4 درجه زیر صفر، در تهران و رشت و ساری 0 درجه، در اهواز، یزد، بیرجند، شیراز، کرمان 6 تا 12 درجه بالای صفر، در زاهدان و بوشهر 15 و 18 درجه و در بندرعباس دمای هوا 19 درجه بالای صفر پیش بینی میشه. فردا هم در مناطق غربی و مرکزی کشور باران خواهد بارید و در شمال و شمال غربی هوای ابری برقرار خواهد بود. در نیمه های شب البته زنجان، همدان و سنندج در انتظار برف خواهند بود. در بعد از ظهر امروز در شمال غربی دمای هوا حد اکثر از 1 تا 4 درجه بالای صفر، از شمال تا تهران حد اکثر 10 درجه، در غرب حد اکثر دما بین 7 تا 11 درجه، در اصفهان، بیرجند، یزد، شیراز و کرمان از 14 تا 17 درجه، اهواز، آبادان و بوشهر 19 درجه، زاهدان 23 و بندرعباس 28 درجه بالای صفر. در مشهد هم حد اکثر دمای هوا در بعد از ظهر 5 درجه بالای صفر خواهد بود. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در هیئت تحریریه رادیو فردا، مهرداد میردامادی سردبیر برنامه، رویا کریمی مجد مسئول تهیه خبر، سمیرا قرائی در بخش تهیه گزارش ها، حسن حسنی در بخش فنی و سایر همکارانم صبحانه با خبر امروز رو تقدیمتون میکنیم. پیش از پرداختن به گزارش ها به خبرها میپردازیم در همراهی رویا کریمی مجد. با سلام به شما، صبحتون بخیر.
سلام، صبح شما و همه بینندگان و شنوندگان رادیو فردا بخیر. کمیته روابط خارجی پارلمان اروپا روز دوشنبه پیشنویس قطعنامه‌ای را درباره راهبرد اتحادیه اروپا درباره ایران به تصویب رساند. در این پیشنویس 7 صفحه‌ای به مواردی از جمله نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران، رعایت نشدن استانداردهای دموکراتیک مد نظر اتحادیه اروپا در انتخابات ریاست جمهوری ایران و نیز استفاده از تمامی ابزارها برای قدرتمند کردن جامعه مدنی تاکید شده است. این قطعنامه از اتحادیه اروپا می‌خواهد که تا پایان سال 2014 میلادی دفتر نمایندگی این اتحادیه را در تهران افتتاح کند و نیز از نامه روزنامه‌نگاران به رئیس جمهور ایران برای بازگشایی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران حمایت کرده است. این پیشنویس که در 18 بند تنظیم شده از ایران می‌خواهد تا مجازات مرگ را در کشور تعلیق کند و نیز از نفوذ خود در سوریه برای توقف جنگ داخلی این کشور استفاده کند. در پیشنویس این قطعنامه همچنین از ناوی پیلای رئیس هیئت عالی حقوق بشر سازمان ملل خواسته شده تا دعوت مقامات ایرانی را بپذیرد و به ایران برود. این قطعنامه از هیئت‌های اتحادیه اروپا که به ایران سفر می‌کنند خواسته تا با اپوزیسیون سیاسی، فعالان جامعه مدنی و زندانیان سیاسی ملاقات کنند. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور مصوبه افزایش 20 درصدی تعرفه گاز خانگی و افزایش 30 درصدی تعرفه گاز عمومی، دولتی، کسبه و خدمات در سال 1393 را ابلاغ کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، این افزایش قیمت به پیشنهاد وزارت نفت و به استناد ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به تصویب هیئت وزیران رسیده و اجرای آن از اول فروردین سال 93 آغاز می‌شود. جهانگیری پیش از این تاکید کرده بود که دولت چاره ای جز اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها ندارد، اگرچه قیمت ها به شکل شوک‌آور افزایش نخواهند یافت. به گفته معاون اول رئیس جمهور، در مرحله دوم اجرای هدفمندسازی یارانه ها افزایش قیمت حامل های انرژی به جز یکی دو مورد در حدود 25% خواهد بود. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی دستور تخفیف مجازات بیش از 900 تن از محکومان محاکم عمومی و انقلاب و سازمان قضایی نیروهای مسلح را صادر کرد. این دستور بر طبق رویه معمول هر سال به مناسبت 12 فروردین، سال روز تأسیس جمهوری اسلامی ایران و به پیشنهاد رئیس قوه قضایی صادر می شود. در این رویه کمیسیون مرکزی عف و بخشودگی قوه قضاییه به مناسبت‌های مختلف مذهبی و حکومتی لیستی از واجدان شرایط را با آیت الله خامنه ای ارائه می‌دهد که عمدتاً مورد تایید او قرار می‌گیرد. نجیب رزاق نخست وزیر مالزی روز چهارشنبه 13 فروردین برای نظارت نزدیک بر عملیات جستجو به استرالیا می رود. این سفر در حالی صورت می گیرد که کارشناسان می گویند تا پایان عمر باتری جعبه سیاه هواپیمای مفقود شده خطوط هوایی مالزی تنها یک هفته فرصت باقی است. هشام الدین حسین وزیر موقت حمل و نقل مالزی به خبرنگاران گفته است هدف از این سفر نظارت دست اول بر عملیات و تشکر از کسانی است که از کشورهای گوناگون در آن حضور دارند. از 3 هفته پیش که پرواز 370 بوئینگ 777 خطوط هوایی مالزی ناپدید شده، سرنخ‌هایی که در مورد مسیر احتمالی پرواز آن به دست آمده و نخست وزیر مالزی در این حال اعلام کرده که هواپیما در اقیانوس هند سقوط کرده است. دولت چین از خانواده‌های مسافران خواسته تا واقعیت را پذیرفته و قبول کنند که بستگان آنها هرگز باز نخواهند گشت. آقای حسینی،
با سپاس بسیار از رویا کریمی مجد، اینک بد نیست به اتفاق نگاهی بندازیم به سرفصل گزارش‌هایی که در طول برنامه خواهیم داشت. گره اختلافات بین اسرائیل و فلسطینی‌ها خیال باز شدن نداره. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در اسرائیل به سر می‌بره. در تحلیل اقتصادی امروز فریدون خاوند درباره پیشنهاد حسن روحانی درباره گسترش گردشگری حلال در جزیره کیش برای ما خواهد گفت. در همراهی ایلیا جزایری روزنامه‌های خاورمیانه رو مرور می‌کنیم. به جهان ورزش هم سری میزنیم و شماری از پیام‌های شما رو هم در این بخش میشنویم. به اضافه پیامک‌های شما به همین دلیل از همکنون میتونید برای ما پیامک بفرستید از طریق دو شماره تلفن 20-420-733-595-555 و 207-926-011-57-30. مذاکرات صلح اسرائیل و فلسطینی‌ها در هفته‌های اخیر با شکست مواجه شده. اسرائیل قرار بود گروه چهارم زندانیان فلسطینی را آزاد کنه که خلف وعده کرد و همین به آتش اختلافات دامن زد و سرانجام سبب شد تا جان کری وزیر امور خارجه آمریکا برای دیدار با رهبران دو کشور راهی خاورمیانه بشه. روز دوشنبه 11 فروردین دیداری بین جان کری و نتانیاهو صورت گرفت، اما به دلیل کمبود وقت جان کری نتوانست برای دیدار با محمود عباس به رام الله بره. جزئیات بیشتر از سمیرا قرایی.
جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز دوشنبه 11 فروردین ماه وارد بیت المقدس شد. سفر آقای کری در پی مذاکرات صلحی انجام می شود که آمریکا از چند ماه پیش با هدف ایجاد مصالحه بین رهبران اسرائیل و فلسطین آغاز کرده است. جی کارنی سخنگوی کاخ سفید درباره سفر آقای کری به خاورمیانه می گوید:
Over the course of the last 8 months, the Israelis and Palestinians have made tough choices.
در طول 8 ماه گذشته اسرائیل و فلسطین تصمیمات دشواری گرفتند. این دو طرف مذاکره باید بدانند که تنها از طریق صلح هست که میتوانند امنیت و اقتصاد آنگونه که شایسته آن هستند را تامین کنند. آقای کری روز دوشنبه از پاریس عازم بیت المقدس شد تا دیداری 2 ساعته با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل داشته باشد و از آنجایی که سفر آقای کری دیر هنگام انجام میشد، او نتوانست برای دیدار با محمود عباس رئیس جمهوری فلسطین به رام الله برود و دیداری با چند مقام فلسطینی دیگر در بیت المقدس داشت. در هفته‌های اخیر گفتگوهای صلح اسرائیل و فلسطین با چالش‌های جدی روبرو شده و در نتیجه سفر آقای کری به منظور بهتر کردن روابط دو طرف و ادامه گفتگوها انجام می‌شود. یکی از مهمترین دلایل افول این مذاکرات بدقولی اسرائیل در آزاد کردن زندانیان فلسطینی در اوایل هفته جاری است. موضوع آزاد نشدن زندانیان از سوی فلسطین با جدیت دنبال می شود و در همین رابطه و پس از حضور کری در بیت المقدس، مصطفی برغوتی از اعضای پارلمان فلسطین در گفتگو با خبرگزاری فرانسه گفته است که اگر ما از آقای کری درباره زندانیان فلسطینی پاسخی نگیریم، همین فردا پرونده عضویتمان در سازمان ملل متحد را به جریان خواهیم انداخت. اما آنچه سفر وزیر امور خارجه آمریکا به خاورمیانه را از اهمیت ویژه‌ای برخوردار کرده، بحث آزادی یک جاسوس یهودی آمریکایی از زندان‌های آمریکاست. جاناتان پولارد، تحلیلگر مسائل مربوط به امور دریایی، در سال 1985 به جرم جاسوسی برای اسرائیل در خاک آمریکا دستگیر شد و پس از 2 سال جرمش ثابت شد و از آن زمان تا کنون در زندان به سر می‌برد. به گفته خبرگزاری‌ها، از قول منابع آگاه، اگر آمریکا این جاسوس را آزاد کند، اسرائیل نیز زندانیان فلسطینی را آزاد خواهد کرد. با این همه، مقامات آمریکایی میگویند هیچ اطلاعی از وضعیت پولارد و اینکه آزاد خواهد شد یا نه ندارند. آقای کری هفته گذشته نیز سفر خود به روم را به تعویق انداخت تا به عمان برود و با محمود عباس دیدار کند و او را راضی کند که مذاکرات را پس از اتمام ماه آوریل ادامه دهد.
سمیرا قرائی گزارش میداد. خبرگزاری فارس روز دوشنبه گزارش داد که برای 2 گروه از گردشگران ایرانی در ترکیه و ارمنستان به علت عدم پرداخت هزینه ها از سوی آژانس مسافرتی آنها در ایران به کشورهای میزبان مشکلات جدیدی به وجود آمده. طبق این گزارش 50 مسافر در ارمنستان و 170 مسافر در ترکیه با مشکل بازگشت روبرو شدند. رضا جمالی.
در کمتر از یک هفته خبرگزاری های ایران از اوضاع نابسامان گردشگران ایرانی در سفر به خارج در روزهای نوروز خبر دادند. به گزارش خبرگزاری فارس، 50 گردشگر ایرانی در ارمنستان به دلیل عدم تسویه حساب آژانس گردشگری با هتل محل اقامت آنها، مسئولان هتل این مسافران را گرو نگه داشتند تا آژانس مربوطه هزینه اقامت آنها را به طور کامل پرداخت کند. آنطور که خبرگزاری فارس نوشته، این 50 گردشگر 29 اسفند از مشهد به ارمنستان رفتند. شنبه یه هفته جاری نیز خبرگزاری فارس از اتفاقی مشابه خبر داد که در پی آن نزدیک به 170 گردشگر ایرانی در آنتالیای ترکیه به علت عمل نکردن آژانس مسافرتی آنها به تعهداتش، این مسافران در آنجا نیز آواره شدند. آنطور که در توضیح این اتفاق آمده، آژانس مسافرتی این گردشگران نیز هزینه خدمات حمل و نقل آنها را به طور کامل به کارگزار و میزبان در ترکیه پرداخت نکرده است. موضوع ناهماهنگی ها و یا آنچه که رسانه های ایران از آن به عنوان کلاهبرداری تورهای مسافرتی نام میبرند، در سالهای اخیر همواره در روزهای نوروز و در فصل تعطیلات در رسانه های ایران شنیده شده است. طبق قانون، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مسئول صدور مجوز برای آژانس های مسافرتی است و در صورت تخلف این شرکت ها، سازمان میراث فرهنگی مسئول پیگیری و پاسخگویی است. در همین ارتباط و در یکی از برنامه‌های خبری که چندی پیش از شبکه دوم سیمای ایران پخش شد، با نشان دادن مدارکی گفته شد که برخی از آژانس‌های مسافرتی برای گرفتن مجوز کار به اتحادیه‌های چلو کبابی و یا فروشندگان اتومبیل مراجعه می‌کنند. به علت نزدیکی و هزینه کمتر، گردشگران ایرانی معمولاً به کشورهای همسایه و از جمله ترکیه، جمهوری آذربایجان و ارمنستان می‌روند. تعطیلات نوروزی و گردشگران ایرانی فرصت و سرمایه بی‌نظیری است که کشورهای میزبان از آن به خوبی بهره می‌برند. اما به گفته برخی کارشناسان ایرانی صنعت گردشگری، زیرساخت‌های ضعیف بومی صنعت گردشگری سبب شده ایران تنها سهم کوچکی از صدها میلیارد دلار در گردش این صنعت بهره‌مند شود.
رضا جمالی گزارش می‌داد. گذشته از شنیدن گزارش‌ها، پیام‌های شما را هم دریافت کردیم که بهتر فعلاً به اونها گوش کنیم.
آقای خامنه‌ای، شما که اینقدر مغز اقتصاد هستید، چرا تو این 30 سال حداقل تو این دوره رهبری خودتون این طرها و این تئوری های اقتصادیتون رو ندادید به آقای احمدی نژاد که الان کشور رو به این فلاکت نندازه. تا حالا کجا بودید؟
با عرض سلام، من میخواستم در مورد صحبت های رهبر مطلب رو ما کنم. ایشون میگن که ما در اقتصاد پیشرفت کردیم. بله، اقتصادی که خودروی تولید کرده که باعث مرگ ایرانی ها میشه. ما در این پیشرفت کردیم. بله، دکتر مهندسایی که اکثرشون نابلد هستن. ما در صنایع دفاعی پیشرفت کردیم. بله، باعث منزوی شدن کشور ما شده. پس همه اینا به درک. خداحافظ. از بروجر تماس میگیرم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
امروز در همراهی فریدون خاوند، کارشناس و استاد اقتصاد در پاریس، می‌خوایم درباره گردشگری، آن هم از نوع حلال، صحبت بکنیم. این موضوع بحث اقتصادی ماست. آقای خاوند سلام، صبح شما بخیر.
صبح خیر آقای حسینی، سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی روز گذشته در جریان سفر غیررسمی خودش به کیش گفت این جزیره باید به سمت گردشگری حلال بره. میخواستم بپرسم گردشگری حلال دقیقاً به چه معناست و اصولاً اعتقادات مذهبی تا چه حد روش تأثیر داره؟
گردشگری یا توریسم حلال یک فعالیت اقتصادی هست که خدمات وابسته به مسافرت و اقامت و تفریحات رو در انطباق کامل با قواعد و آداب مذهبی به خانواده‌های مسلمان ارائه میده. این نوع گردشگری پروازهایی رو به مشتریان خودش عرضه میکنه که در جریان اون از الکل یا گوشت خوک خبری نیست. تفریحات همزمان با سفر جنبه اسلامی داره. گردشگرا در هتل‌های جا داده میشند با نوشابه ها و غذاهای حلال، توالت های مجهز به تأمین طهارت اسلامی، استخرها و پلاش های مردان زنانه و حتی پرسنل مسلمان که همه آداب مذهبی رو رعایت بکنند. قبلا این گونه تورهای مسافرتی فقط به مسلمانان ثروتمند به ویژه در کشورهای نفتخیز خلیج فارس اختصاص داشت، ولی با توجه به رشد طبقه متوسط در کشورهای اسلامی خاورمیانه و آفریقای شمالی و آسیا، متقاضیان این نوع گردشگری به سرعت زیاد شده. بازار رو به گسترشی برای اون به وجود اومده و برای چنین تقاضایی طبعاً عرضه مناسب هم پیدا شده. میبینیم که اعتقادات مذهبی میتونه به شدت تأثیرگذار باشه بر فعالیت‌های گردشگری، چون که علاوه بر گردشگری حلال، گردشگری مذهبی هم بازار پر رونقی داره و پاسخگوی نیاز کسانی است که برای زیارت اماکن مقدس در کشور خودشون سفر میکنند یا به خارج میرن.
آقای خاوند، چه کشورهایی در زمینه گردشگری حلال تخصص و فعالیت دارند؟
گردشگری حلال اول در دبی و کشورهای خلیج فارس به وجود اومد، ولی امروز در بخش وسیعی از دنیای اسلام رو به گسترش است. اندونزی، مالزی و به خصوص ترکیه سه کشوری هستند که تخصصهای لازم رو در این زمینه پیدا کردند. هدف ترکیه جذب بخش بزرگی از توریست های خاورمیانه و آفریقای شمالی است که هم میخوان به مناطق خوش آب و هوا و به خصوص ساحل دریا برند، هم از آداب و اعتقادات مذهبی خودشون دور نشند. با توجه به بازار وسیعی که در این زمینه به وجود آمده، بعضی از کشورهای اروپایی هم برای جذب توریست های پولدار مسلمان به گردشگری حلال رو آوردند، از جمله سوئیس که هتل‌های ویژه‌ای رو به این نوع فعالیت اختصاص داده.
اون وقت ایران از چه امکانات بالقوه‌ای برای گسترش گردشگری حلال و همچنین گردشگری مذهبی برخورداره؟
طبعا ایران هم با استفاده از غنا و زیبایی های طبیعی و فرهنگی خودش میتونه بخشی از متقاضیان گردشگری حلال رو جذب بکنه، ولی صنعت توریسم زمانی به مفهوم واقعی کلمه در ایران شکوفا میشه که مثل اندونزی یا ترکیه و مالزی باشه، یعنی جنبه عام داشته باشه، فقط به گردشگران کشورهای اسلامی محدود نشه. و اما در زمینه توریسم مذهبی حساب کردن که در ایران حدود 9000 بقعه متبرکه وجود داره و این میتونه زمینه خوبی باشه برای جلب گردشگران خارجی از دنیای شیعه و ایجاد صدها هزار فرصت شغلی.
بسیار خوب آقای خواهند، خیلی ممنونم از توضیحاتتون.
منم از شما تشکر میکنم آقای حسینی، روز خوبی رو آرزو دارم برای شما و شنوندگان عزیز رادیو فردا.
امروز هم در همراهی ایلیا جزایری گزارشگر رادیو فردا در بیروت نگاهی داریم به روزنامه‌های منطقه خاورمیانه. سلام آقای جزایری، صبحتون بخیر.
آقای حسینی سلام، صبح شما و همه بینندگان و شنوندگان عزیز بخیر.
آقای جزایری، در نخستین مطلب مطلبی است درباره اردوغان که پایه‌های حکومت خودش رو بعد از پیروزی در انتخابات محلی مستحکم کرده و همچنین مخالفانش رو هم تهدید کرده.
بله، این موضوع تیتر اول روزنامه الشرق الاوسط هست. آقای اردوغان موفق شد که کسب کنه نتایج انتخابات شهرداری های ترکیه رو حزب عدالت و توسعه که آقای اردوغان رهبری اون رو بر عهده داره. اینطور که روزنامه الشرق الاوسط نوشته 46% از مردم ترکیه به رای دهندگان در این کشور به نمایندگان حزب عدالت و توسعه در انتخابات شهرداری ها رای دادن و به این ترتیب از میون 30 شهر بزرگ شهرداری 17 شهر در دست حزب عدالت و توسعه است. بعد از چند ماه بحران اعتراض علیه سیاست‌های این حزب و همچنین مسائلی که مطرح شده در مورد فساد بعضی از مدیران دولتی و نزدیکان حزب حاکم، اردوغان در سخنان شدید و لحنی تأکید کرده که وارد کنام مخالفانش خواهد شد و اونها رو تهدید کرده که هزینه رفتارهای چند ماه اخیر خودشون رو پرداخت خواهم کرد.
و روزنامه از سیاست کویت وزارت اوقاف این کشور رو متهم به تندروی و تحرکات تروریستی کرده.
این عنوان متهم شدن وزارت اوقاف کویت تیتر اول روزنامه از سیاست هست. در این موضوعی که در این باره نوشته، متهم شدن بعضی از شخصیت‌ها در وزارت اوقاف به استفاده از اردوهای تابستانی و همچنین شبهای اعتکاف ماه رمضان در نشر افکار تند برای جوانان، تشویق اونها به جهاد، تشویق اونها علیه دولت کویت و ترسیخ اینطور که نوشته افکار تروریستی در ذهن جوانان به منظور انجام تحرکات بعدی.
و روزنامه الاهرام مصر درباره آغاز رسمی ثبت نام نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در این کشور مطلبی نوشته.
آقای حسینی، اینطور که خبر اول این روزنامه، روزنامه الاهرام مصر نوشته، در روز اول نامزدی هیچ کدام از نامزدها برای ثبت نام به محل کمیساریای عالی انتخابات مصر نرفته و نامزدها مشغول جمع آوری امضا برای نامزدی خودشون هستن. در قانون مصر هر نامزد انتخابات ریاست جمهوری باید یک حد نصابی از امضای دهندگان در منطقه مختلف رو داشته باشه. الان رقابت بر سر این هست که کدام یکی از نامزدها بتونه تعداد امضاهای بیشتری رو جمع کنه برای نامزدی خودش.
و روزنامه النهار درباره اوضاع میدانی سوریه به ویژه در استان لازقیه، زادگاه خاندان اسد، مطلبی نوشته.
اوضاع میدانی در استان لازقیه که استان شمالی هست، هم مرز با ترکیه است، به شدت بحرانی در نتیجه درگیری میان نیروهای دولتی و مخالفان. در این استان برای اولین بار فرودگاه باسل اسد، فرودگاه غیر نظامی شهر قرداه زادگاه خاندان اسد هدف قرار گرفت، این فرودگاه بسته شد. به علاوه ای که نیروهای دولتی دارن تلاش میکنن بعضی از مناطق تحت کنترل مخالفان رو که در روزهای گذشته تصرف کردن بازپس گیرن. این روزنامه اشاره کرده به درگیری ها میان گروه های اسلامگرا، میان گروه دولت اسلامی عراق و شام و داعش از یک سو و گروه النصرت وابسته به القاعده از سوی دیگه در استان حسکه.
بسیار خوب آقای جزایری، خیلی ممنونم از شما. یادآوری میکنم که همچنان با ما خواهید بود برای نگاه عمیق‌تری به مطالب دیگر روزنامه‌های منطقه خاورمیانه. خب در اینجا چند تا از پیامک هایی که به دستمون رسیده براتون نقل میکنیم. شنونده‌ای برای ما نوشته: طبیعت را دوست بداریم، طبیعت مال ماست، از تخریب و آلوده کردن آن خودداری کنیم، 13 پدر خوبی برایتان آرزو میکنیم، امضا دوستان طبیعت. شنونده دیگری نوشته: از اول انقلاب تا امروز به دستور آخوندها هزاران ظلم و کشتار و اعدام و تجاوز از دستور هزاران ظلم و کشتار و اعدام و تجاوز داده شده و از طرف سپاه اجرا شده. بعدیشون اضافه کرده: خدایا آیا سپاه پاسداران از هستی خداوند و از خون چشم مادران عزادار بیخبرند؟ و شنونده دیگری هم نوشته: اول انقلاب صدها تن از جوانان ایرانی داوطلب شدند به خدمت سپاه برند و هدفشان پاسداری از اسلام و ضد سواک شاه بود و طرفدار حقوق و آزادی ملت بودند، اما حالا روی سواک شاه را سفید کردند و هر اعتراض حق از طرف هر کسی که باشد گردنش را با شمشیر قطع می کنند، چون که سپاه حالا به جای سپاه قرآن شده، سپاه نفتی، چون که سپاه حالا به جای سپاه قرآن شده سپاه نفتی. یادآوری میکنم که شماره تلفن های پیامکگیر رادیو فردا رو میتونید یادداشت کنید و شما هم برای ما پیامک بفرستید: 20420-733-595-555 و 207-926-011-57-30. فریبرز غریب منتظر ماست برای خبرهای ورزشی.
هفته چهارم یا دور برگشت مرحله گروهی لیگ قهرمانان فوتبال آسیا از امشب آغاز می شود که 3 نماینده از 4 نماینده ایران در این بازی ها با حریفان دیدار می کنند. از جمع تیم های ایرانی، فولاد خوزستان که در رتبه دوم گروه بی ایستاده، موقعیتش بهتر از تیم های دیگر ایرانی است. فولاد عصر امروز در اهواز میزبانی از بنیادکار ازبکستان را بر عهده دارد. حسین فرکی سرمربی موفق فولاد خوزستان که تیمش در لیگ برتر هم صدرنشین است و یکی از مدعیان قهرمانی، در گفتگو با سیما در مورد دیدار امروز در لیگ قهرمانان میگوید:
اولویت ما لیگ هست، ولی نسبت به جام باشگاه هم حتما ما تمرکز لازم رو و اهمیت بالا رو داریم.
امشب همچنین از گروه سی، تراکتور سازی که در رتبه سوم این گروه قرار دارد در تبریز میزبان العین امارات است و در گروه دی سپاهان تیم سوم این گروه در دبی با الاهلی امارات دیدار دارد. کنفدراسیون فوتبال آسیا برنامه کامل مرحله نهایی جام ملت‌های آسیا 2015 را اعلام کرد که طی آن تیم ملی فوتبال ایران در گروه سوم طی روزهای 21، 25 و 29 دی ماه سال جاری به ترتیب با بحرین، قطر و امارات دیدار خواهد کرد. این مسابقات با حضور 16 تیم زمستان آینده در استرالیا برگزار خواهد شد. از مشهد خبر می‌رسد که عصر دیروز در چارچوب بازی‌های لیگ دست اول فوتبال، دیدار ابو مسلم با آلومینیوم هرمزگان در حالی که با 2 گل به سود تیم میهمان پیش می‌رفت، در دقیقه 43 به دلیل فحاشی و سنگ‌پرانی تماشاگران حاضر در ورزشگاه مشهد ناتمام ماند. به گزارش ایرنا، داور این مسابقه به دلیل عدم امنیت کافی تصمیم به نیمه تمام گذاشتن این بازی گرفت. به گزارش کانال اول تلویزیون دولتی آلمان، برتی فوکس سرمربی پیشین تیم ملی فوتبال آلمان به عنوان مشاور به کادر فنی تیم ملی آمریکا ملحق شد. یورگن کلیزمن آلمانی سرمربیگری تیم آمریکا را بر عهده دارد. برتی فوکس در سال 1974 در زمان بازیگریش در تیم ملی آلمان قهرمان جام جهانی شد و در سال 1996 هم به عنوان سرمربی تیم آلمان به عنوان قهرمانی جام ملت‌های اروپا دست یافت. تیم فوتبال آمریکا در گروه هفتم جام جهانی با تیم‌های آلمان، پرتغال و غنا هم گروه است. و مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان فوتبال اروپا امشب با برگزاری دو دیدار آغاز می شود که طی آنها بایرن مونیخ مدافع عنوان قهرمانی در ورزشگاه اولترافورد به میهمانی